أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقام اثبات به آخر خودش رسید. فقط فرمایش محقق اصفهانیه که به عنوان یک ایراد چهارمی به این صورت سوم و چهارم بیان فرمودن. من قبلش اینو عرض بکنم، فرمایشات محقق اصفهانی تقریبا عدد همه اقوال، یعنی مرحوم محقق اصفهانی نسبت به مبانی علم اصول یه دقت‌های خاصی دارن که خیلی از اعلام که مطرح نمی‌کنن به خاطر سخت بودن این مبانی. عمقش خیلی بسیار قوی، حتی بعضی از بزرگانی که اعلام علم اصولن تعبیرشون بود که میرزا عینایینی مطلب رو میارن، برهانش رو مرحوم شاهمهندس حسین اصفهانی، آقای میلانی نقل می‌کردن این بزرگوار که مثلا شون فهمود اقوال اصولیین هاشمهندس حسین نه مرحوم شیخ انصاری، مسلم دقت نظرشون فوق العاده است، عظمتشون سر جای خودشون محفوظه علی ای حال. اما اینجا حالا ایرادی که فرمودن این بود، اجمالا من ایرادشون رو عرض بکنم به این صورت سوم و چهارم. فرمودن که ما یک بدل داریم، بدل ارزی، یک بدل داریم در طول مبدل، همان که بحث ما الان بدل در طول مبدله. اگر بدل در عرض مبدل و من باشه، خب وقتی در عرض بوده باشه یعنی همون ثواب رو خواهد داشت، هیچ حرفی هم نیست. اما وقتی در طول بوده باشه قضیه چیه؟ وقتی که در طول بوده باشه محقق اسمه، کما که بحث ما هم اینه، مسئله امکان استیفای بقیه مصلحت مبدل رو مطرح کردن و فهمیدن این در یک فرضه، در فرضی که اون مبدل ما مشتمل بر دو مصلحت میشه، بدل ما نماز با تیمم، مبدل ما نماز با وضوع، این باید دو تا مصلحت داشته باشه. یک مصلحت تقوم و بالجامع بین مبدل و بدل، یعنی یک مصلحتی در نماز با وضوع هست که این قائم است به جامع بین بدل و مبدل، یعنی هم نماز با تیمم هم نماز با وضوع، این مصلحت جامع رو که مصلحت اولیه رو دست شما میده. این قسم اول مصلحتیه که در مبدل هست، یعنی قسم اول مصلحتی که در نماز با وضوع هست مصلحت جامعه، با بدل هم میتونید به این مصلحت جامع برسید. کدوم قسمی که این بدل ندارتش؟ به خاطر همین بحث اعاده مطرح میشه، بحث قضا مطرح میشه، کدومه که ما اصلا به خاطر اون داریم صحبت اجزا رو مطرح میکنیم؟ ولی اصلا اگر این حرف نبود، این دوتا مصلحت نبود، همش فقط همون مصلحت جامع بود که اصلا بحث اجزا معنا نداشت. بحث اجزا به خاطر چیه؟ معنی که شما میگید یه چیزی کم داره از اون امر اختیاری، امر استرالی یه چیزی کم داره، ولی بحث اجزا رو مطرح نمیکردید. شما احساستون اینه که اگر نماز رو با تیمم بخونید یه چیزی کم داره، اما یه چیزی هم داره نماز با تیمم. اونی که داره نماز با تیمم که فرض میکنیم 80% مثلا مصلحت واقعه، این میشه مصلحت جامعه، اما یه 20% یو کم داره. اون 20% کدومه؟ ولی اخرى به خصوص المبدل. یک سامنه دیگه، یک مصلحتی است متقوم به خصوص مبدل، یعنی خود نماز با وضو. 20% مال خودش، نماز با تیمم نمیتونه این 20% رو دست شما بده. آخری نماز با تیمم با وضوع. پس دو تا مصلحت باید داشته باشه، مصلحت جامع، مصلحت چی؟ مصلحت خصوصی که در خصوص نماز با وضوع. این خصوصیتی که مبدل ما داره. پس ببینید اگر این نبود و کل مصلحت واقع رو داشت، مثلا مصلحت نماز با تیمم، اینو دوباره تکرار میکنم، اگر مصلحت نماز با تیمم عیناً مثل مصلحت نماز با وضو بود، اینجا بحث اجزا رو ما نداشتیم، مسلم میگفتیم که ما هر وقت نماز با تیمم انجام دادید مجزی است، دیگه بحث اجزا نمیخوایم که داشته باشیم. سامنه بحث اجزا نمیخوایم. پس اینجا دو تا مصلحت سامنه کنم. فرض کلام مرحوم اصفهانی هم سامنه کنم عرض بکنم، اینم خیلی دقت کنید. الان که ایشون میخوان بگن که ما باید مبدلمون یعنی نماز با وضومون دو تا مصلحت داشته باشه، مثلا مصلحت 80% که جامعه با نماز با تیمم هم به دست میارید، 20% مصلحت خصوصی که با نماز با تیمم بهش نمیرسید. ولی همین بحث اجزا رو ما داریم میکنیم که نماز با تیمم مجزی از واجب است یا نه، چیکار کنیم این 20%؟ ایشون فهمن 20% مصلحت ملزم است. 20% مصلحت ملزم است، نمیتونید رهاش کنید، نمیتونید دست ازش بردارید. ببینید تعبیرشون چیه؟ اهداه و ما تقوم بالجامع بین المبدل والبدل والاخرى بخصوص المبدل، آخر صفحه 79، به حیث تکون کلتا المصلحتین ملزمتن. خب وقتی ملزمه شد چی میشه؟ هر کدوم از دو تا مصلحت ملزمه شد، قابلتن لنقضاه البأس الملزم فی نفس المولا، باعث میشه که بأس ملزم در نفس مولا چیه؟ برانگیخته بشه. پس بنابراین در هر دو مصلحت مصلحت ملزم است. این مفروض فرمایش محقق اصفهانیه. خب بنابراین اگر شما نماز با تیمم خوندی، مصلحت جامعه رو دست شما میده، اون 20% مونده، آیا امکان استفاده داره؟ فرض ما در صورت سوم و چهارم اینی که امکان استیفا داشته باشه. تو صورت دوم که گفتن امکان استیفا نداره، اون مال صورت دوم بود، مرحوم اصفهانی اونجا هم ایراد کردن، ما ایرادشون رو جواب دادیم. حالا تو صورت سوم و چهارم که میفهمن امکان استیفا دارد، اینجا صورت سومش این بود که واجب و تدارک، صورت چهارم میشد مستحب و تدارک. حالا میرسیم به این صورت چهارمش. پس فرض ما اینه که بس اگر شما نماز با تیمم رو انجام دادید، 80% مصلحت رسیدید، اون 20% مصلحت باقی مونده چون ملزمه هست، باز بس تو نفس مولا باقی میمونه. به شما دوباره میگه بخوان یه نماز با وضو رو. برای چی؟ برای که به 20% برسی. نماز با وضو رو بخون برای اینکه به 20% مصلحت برسی. این نماز با وضو با اون نماز با وضوی که اول کار میخوندید که اصلا نماز با تیمم هم نخونده بودید فرقش چی شد؟ دیروز گفتیم اون نماز با وضوی که اصلا قبلش نماز با بحث اصلا اون به شرط لاست، این به شرط شیعه، اون به شرط لاست. میگه که این نماز با حضوری که خوندی 100% به شما مصلحت میدیم، اینم پاداشتون. اما نماز با وضوی که بعد از نماز با تیمم خونده بشه، 80% در نماز با تیمم به دست داره، فقط این میگه شما میگه این 20% خدمت شما، این نماز به شرط قبل اینه که قبلش نماز با تیمم خونده شده باشه. خب مرحوم اصفهانی فرض دوم مطرح میکنن. فرض دوم چیه؟ فرض دوم این نیست که تو مبدل ما دو تا مصلحت بوده باشه، هر دو ملزمتن، یکی مصلحت جامعه، یکی همون 20% باقی. فرض دوم شدت و ضعف. خوب به این فرض دقت کنین. اما اذا کان المصلحت فی البدل والمبدل واحده، مصلحت تو بدل و مبدل واحده، چه فرقی داره؟ و کانت تفاوت به ضعف و شدت، تفاوتش به ضعف و شدته، اینجا فایده نداره. چی میفهمم؟ چون مصلحت یکی، دو تا مصلحت نیست. یه وقت دو تا مصلحت بود، مصلحت اول رو شما به نماز با تیمم به دست آوردی که مصلحت هم اسمش شد مصلحت جامعه، یه مصلحت نوع دومی بود، اما اینجا میگن یه نوع مصلحت، فقط شدت و ضعف داره. خب وقتی یه مصلحت بود و تفاوتش به شدت و ضعف بود، فلا تکاد و تکون بقیت المصلحه ملاکن للبعث للمبدل به تمامه. بعد اینکه نماز بدلی و خوندی، بدلی که با تیمم، اینجا بقیه مصلحتی که شدت و ضعف داشت، این دیگه چون یه مصلحت بود، یه نوع مصلحت بود، بقیهش دیگه ملاک بعث به مبدل نمیشه. چرا؟ از المفروض حصول و طبیعت المصلحت القائمه بالجامعه الموجود به وجود البدن. شما مصلحت رو به دست آوردی، حالا یه مرتبه ضعیفترش رو به دست آوردی، اما دیگه شعار امر نمی کنن. چرا؟ چون دو نوع نیست، یک نوعه، دو نوع نیست، یک نوعه. همون نوع رو شما به دست آوردی، مرتبه ضعیفترش رو به دست آوردی، اما اون یه مقدار شدته، ولو شدت هم هست، اما دیگه اقتضاء برای اینکه به شما بگه که برو یه بار دیگه انجام بده توش نیست. ببینید اون یه مصلحت نوع دیگری بود، 20% یه نوع دیگری بود، مصلحت ملزمه هم بود، به شما میگفت برو یه کار دیگه بکن. اما این مصلحته چون شدت و ضعف و یک مصلحته، تفاوتشون فقط به شدت و ضعف. نماز با تیمم یه ذره ضعیف‌تر از نماز با وضوئه، یا به قولی اون نماز با وضوئه یه ذره شدیدتر از اینه، چون یه نوع مصلحتون یه نوع مصلحت به دست اومد، یه مصلحت دیگه نیستش که حرف بتونه بزنه، مصلحت حاصل شد. مثل نماز خوندن شما، ببینید مثالش رو عرض میکنم، یه وقت شعاره به شما گفته دوتا نماز بخون، یکی 80,000 درجه شما رو بالا میبره، یکیش هم 20,000 درجه، اما هر دو واجبه. شما 80,000 که خوندی، بعد 20,000 هم بعد بخونی، اما یه وقت یه نمازیه میتونه شما رو 100,000 درجه بالا ببره، اما شما اون جوری که خوندی راست 80,000 درجهش بالا رفتی، دیگه مصلحت حاصل شد، دیگه هم رو انجام دادی، دیگه نمیاد بگی که حالا یه بار دیگه برو بخون، بلکه این یکی بار دوم 100,000 درجه رفتی بالا. این همونه که امر مولا رو انجام دادید دیگه تموم شد و رفت. شدت داشت، میتونستی تو مراتب شدی، مثل که نماز خوندی 100% اون توجه و اون حالت و مثلا التهاب که تو نماز مثلا قبلیتون بود توش نبود، اما دیگه نماز خوندی، یه بار نماز ظهر دیگه نمیشه فایده نداره، دیگه این نماز خوندی. اگر همون اول مثلا مثل نماز قبلیتون خوندید که تو تمام لحظات و اجزایش تمام توجهتون به حق بود، اصلا خودتون رو فراموش کرده بودید و یه حالت التهاب محبت فوق‌العاده بود، اون نماز میشد شدید، حالا به اون شدت نیست، ضعف، اما مصلحت همون مصلحت، نماز همون نمازه، مأمورون به همون مأمورون به، دیگه حاصل شد. شدت و ضعف دیگه یه امر دیگه ای نیست. لذا مرحوم اصفهانی بعد اینکه این تعبیر رو میارن که میفهمن فلا تکاد و تکون و بقیت المصلحه ملاکن للبعث الا المبدل به تمامه، دیگه اون بقیه مصلحت، اون بقیه درجات شدت و ضعف و مقدار باقی مونده دیگه ملاک بعث نیست، دیگه امر دومی نمیتونه پیدا بشه. چرا؟ چون مفروض حصول طبیعت مصلحتیه که قائمه به جامعی بود که موجود شد به وجود بدر، فتسقط عن الاقتضاء و شده. حالا این از اقتضاء افتاد، حالا من این میشه من نعم المصلحت الموجوده فی المبدل اشد، ولیکن اشده به ما یا شده لا یعقل ان تکون ملاکن للامر بالمبدل به کماله. شدت ملاک امر نیست، شدت ملاک هم نیست، اونجا یه نوع دومی از مصلحت بود که ملاک هم بود. این فرمایش محقق اصفهانی. بعد تتمه، حالا از این مبحث چی نتیجه میگیرن مرحوم محقق اصفهانی؟ فعلا هازا امکان و استیفاء بقیت مصلحت المبدل لا یصح فی هازا تصویر، دیگه امکان استیفاء بقیه مصلحت مبدل اینجا قابل تصویر نیست، دیگه قابل تصویر نیست. این فرمایش محقق اصفهانی. بعد چی میفهمن؟ فهمن پس امکان استیفاء مصلحت در صورت سوم و چهارم این لا یتصور الا مل التزام به قیام مصلحتین احداهما بالجامع فقط و اخرى بالجامع المتخصص بالخصوصی کرد. فقط بعد اون صورت قبلی بوده باشه که دوتا مصلحت باشه، یکیش قائمه به جامع، یکی به جامع متخصص به خصوصی کرد. ببینید این تعبیر محقق اصفهانی یه دفعه یه ذره اعم شد، دقت نظر ایشون بوده، نمیخوان بگن که هر دوتا صورت سوم و چهارم فقط در فرض قبلیه. فرض قبلی چی بود؟ فرض قبلی که اول مطرح کردن، اونجا هم گفتن تقوم بالجامع بین المبدل والبدل، یکی دیگه هم به خصوص مبدل، درسته؟ اونجا هم گفتن دوتا مسلحت، اونجا هم گفتن دوتا مسلحت، اما یه عبارتی اونجا آوردن که اینجا نیاوردن. اون چه عبارتی بود؟ اونجا گفتن به حیث و تکون کلتا المصلحتین ملزمه، هر دوتا مسلحت ملزمه بوده باشه. اینجا می فرماین که یکیش جامع فقط مصلحت داره، یکیش هم اون متخصص به خصوصیته. اونی که متخصص به یک خصوصیته، اون دومیه دیگه تعبیر ملزمی براش به کار نبردن. چرا؟ چون تو صورت چهارم مصلحت مستحب التدارک بود. اگه میگفتن ملزمه، ملزمه بعد واجب التدارک میشد. خب ما اینجا اما این تعبیر رو که آوردن که انهو، چون ایشون فرمایششون این بود، میگفتن حدیث امکان استیفاء بقیه مصلحت مبدل انما یسه هزا کانل مبدل مشتملن علا مصلحتن، این فقط در جاییه که مبدل ما دوتا مصلحت داشته باشه، فقط تو این فرض تصور کردن. امکان استیفاء رو تو اینجا آوردن، تو اون فرض بعدی میگن اصلا امکان استیفاء نیست. ما میخواییم اینجا هر فرمایششون رو بهش یه ایرادی وارد کنیم. ببینید یه وقته که ما میگیم امکان استیفا وجود ندارد، یه وقته که میگیم اینو خیلی دقت کنید، این ایراد به فرمایش محقق اصفهانی رو خیلی دقت کنید ببینید وارد هست یا نه. یه وقته که ما میخواییم بگیم در فرض دوم که تفاوت به شدت و ضعف بود امکان استیفا دیگه وجود نداره، یعنی امر اصلا معقول نیست بیاد، لا یعقل که امر بیاد، اصلا امکان نداره شارع امر بکنه. یه وقته که میگیم که بعث شارع و امر شارع قطعی نیست، یعنی وجوب نداره، اینا دو تا مسئله است. یه وقت میگیم آقا اون مصلحت حاصل شد، مصلحت که حاصل شد، مصلحت 80 درجه ای مثلا توش مسئله شدت و ضعف، مصلحتی که در شدت به 90 درجه بود حاصل شد، 100 درجه حاصل نشده. یه وقت تو این فاز که میگیم 100 درجه حاصل نشده است، خیلی دقت کنید، 100 درجه حاصل نشده است دیگه شارع حق نداره امر بکنه، امکان نداره امر بکنه. یه وقت میگیم ملاک امر وجود نداره که شارع بحث بکنه به نحو بحث واجب، اما نه اینکه امکان نداره، امکان استیفا هست. امکان یعنی شما الان میخوام ببینم مثلا نمازو که خوندید، نماز ظهر اگر توجه نداشتید و با غفلت خوندید، محاله که شارع دوباره امر بکنه، استحاله داره امر بکنه، یا میگید لازم نبوده شارع امر بکنه امر نکرده؟ محال که نیستش که، امکان داره، امکانش هست، یعنی ممکن بود، شجاعت شرعی هیچ اشکالی نداشت. شارع دوباره میومد به شما چی میگفت؟ اینو خیلی دقت کنید، شارع به شما میومد چی میگفت؟ شارع به شما میگفت یه بار دیگه نمازت بخون اگه با حواس پرت
کنید. میتونست قرار بده؟
بله میتونست، امکان داشت. پس فرض دوم به معنی عدم امکان استیفا نیست. تعبیرشون هم این بود، شدت به ما یا شدت لا یعقل ان تکون ملاکا للامر بالمبدل بکماله. این تعبیری که ایشون فرمودن ما باید اینجوری بگیم، بگیم نه، شدت وقتی که شدت هست، میدونی مرتبه شدیدتری هست که نماز با وضوعه، واجب نیست شارع دوباره امر بکنه، وجوبش استفاده نمیشه که حتما شارع بگه حتما باید تدارک بکنی، اما امکان استیفا وجود داره، ممکنه از قبیل مستحب تدارک باشه، سامنه کن، ممکنه از قبیل اون مسئله مستحب و تدارک باشه که صورت چهارمه. شارع محال که نیستش هم کردنش که، به هر حال به یه مرتبه 90 درصدی شما این رو انجام دادی، به شدت 100 درصد هم میتونستی انجام دادی انجام بدید، محال نیست که شارع بگی دوباره برو انجام بده، امکان استیفا هست. پس این صورت دومی که اومدن ذکر کردن که مصلحت یه نوع مصلحت باشه اما شدت و ضعف داشته باشه، مثل مسئله نماز شما، امکان استیفا توش هست، لعل ممکنه مستحب الاستیفا بوده باشه، یعنی بشه این صورت چهارم. اما اون صورت قبلی که اومدن تو عبارت ذکر کردن که گفتن دو تا مصلحت هست، یکیش مصلحت جامعه، یکیش مصلحت 20%، اون دو تا فرض مصلحت جامعه و مصلحت 20%، اونا چه فرضیه؟ مصلحت جامع و مصلحت 20% که قبلا تو فرض قبلی اومدن ذکر کردن، هر دو ملزمه بود، به کدوم میخورد؟ به خورد به صورت سوم میخورد یا صورت چهارم؟ فقط به صورت سوم میخورد. ببینید، پس فرض دو تا مصلحت که یکیش به جامع بوده باشه، یکیش به خصوص مبدل بوده باشه و هر دو ملزمت عین بوده باشن، این فقط مال صورت سومه. آقای محقق اصفهانی چرا؟ چون فرض ملزمت عین کردیم توش، فرض کردیم هر دو تا مصلحت ملزمت عینه، پس بنابراین اون فرض قبلی شما فقط با فرض صورت سوم میخوره. که صورت سوم چی بود؟ شارع یک بدلی رو برای واجب قرار داده مثل تیمم، کاملا مصلحت واقع رو ایفا نمیکنه، مثلا 80% ایفا میکنه، 20% قائم به خود وضوعه، امکان استیفا داره یا نه؟ تو صورت دوم گفتیم امکان استیفا نداره، اما تو صورت سوم امکان استیفا هم داره. وجوب استیفا داره یا نه؟ وجوب استیفا هم داره، بله. چرا؟ چون مصلحت ملزم است. پس ببینید فرض قبلی که محقق اسمانی بیان کردن، این فقط میخوره به چی؟ به صورت سوم. این فقط به صورت سوم میخوره.
شدت ضعف نیست.
بله؟
صورت شدت ضعف نیست؟
نه، اصلا شدت ضعف به اونجا نمیخوره. خود محقق اسمانی اصلا میخوان شدت ضعف رو خارج کنن. اما میگیم نه، این فرض اولی که گفتن فقط به صورت سوم میخوره، فرض بعدی دومی که اومدن گفتن که شدت و ضعف بود به صورت سوم نمیتونه بخوره، اما به صورت چهارم میتونه بخوره. مرحوم محقق اصفهانی میخواد صورت چهارم رو از قبیل چی بگیرن؟ دو نوع مصلحت بگیرن. مرحوم محقق اصفهانی صورت چهارم رو اومدن گفتن آخر کار چی گفتن؟ از نوع دو نوع مصلحته، باید حتما دو نوع مصلحت داشته باشه. میگیم نه، تو صورت چهارم بقیه مصلحت چیه؟ مستحب بود تدارکه. وقتی که مستحب بود تدارک شد مصلحت ما، ممکنه همون صورت چهارم باشه. صورت چهارم امکان استیفا داشت، مستحب بود تدارک بود. صورت چهارم محقق اصفهانی جوری تعبیر آوردن که اصلا امر معقول نیست، لا یعقل امر. ما میخوایم بگیم یعقل امر، امر معقوله، مصلحت قائم به این امرم ممکنه الاستیفاس، شاره ممکنه دوباره به ما هم بکنه، بگه این نمازی که خوندید به خاطر این که این نمازتون واجد جمیع درجات نبود، دوباره میتونید برید انجام بدید، ولی کن من بر شما واجب نمی کنم.
حتی واجبی بودنش هم به معروف،
بله؟
حتی میتونه واجبی هم باشه، چون ما در سبوتی بحث میکنیم که ممکنه شدت و ضعفی باشه و تشدید مصلحت هم وجود.
بله، اون حالا یه بحث شده، اما ما الان نمیتونیم ثابت کنیم. دیروز اتفاقا همین رو عرض کردم، ممکنه حتی این شدت خود شدته به یک نحوی بوده باشه که واجب الاستیفا بوده باشه، ولیکن این مفروض کلام محقق اصفهانی اینه که میخوان اینو بیان بفرمان، فرمان که ما الان چون یه مصلحت بوده نمیتونیم اینو ثابت بکنیم. منتها ایشون اصلا پله رو از این ور اومدن جلو، اومدن فرمودن که تو فرض صورت سوم چون یه مصلحت بوده و شدت ضعف شدت و ضعف بوده، شدت ملاک امر نمیتونه بوده باشه. ما میگیم که شدت ملاک وجوب نمیتونه بوده باشه، ملاک امر وجوبی نمیتونه بوده باشه، اما ممکن امر استفاء بهش تعلق بگیره. حالا وجوبش رو اونو ما نمیتونیم ثابت کنیم.
پس بنابراین این قضیه نیستن، چون فرمان لا یا فرمتکونه ملاکن للحمد بالمبدل مبدل به کبل مبدل به کمامه،
بله،
یعنی
دیگه
با وجود همون 100% مصلحت،
بله دیگه، همون رو داریم میگیم دیگه، همین رو میگیم ما. ایشون فقط چی دارن میگن؟ میگن ملاک این معقول نیست باشه. میگیم چرا معقول هست باشه؟
به کماله،
ما هم با کماله دیگه میدونم
از اقتضا افتاد، میدونم مصلحت داریم، اون مصلحت با اون ضعیفه، مرحله ضعیفه، اون یک مصلحت
حاصل شد،
حاصل شد،
خیلی
از اقتضاء بلای لزوم افتاد.
خب حالا شدت ببین، نه میدونم اینی که اینی که گفت ببین، شدت حرف ایشون اینه که میفهمن شدت
اینی که 20% مونده دست ما، اون نمیتونه به تمام اون برای اینکه مبدل رو دوباره تکرار
نه، دوباره بگیم آقا مبدل رو انجام بده، یه نماز تام تمام بخون.
چون فرض قضیه
میدونم جای و عقل میفرمان. ببینید چی میخوان بگن؟
آخه مفروض ما اینه که اینجا اصلا اقتضا نیست.
نه
ببینید، اصلا اون سقوط اقتضا میدونم، لا یو بل نتیجه اون سقوط اقتضا.
نه ببینید، خب میدونم
فتسقط عن الاقتضا.
چرا از اقتضا میفته؟ چرا وقت یه لحظه ببینید، یه لحظه ببینید، ما یه مصلحت داشتیم، مصلحتی رو تو 80% ایفا کردیم، تو 80% که ایفا کردیم، اگر شارع اکتفا بکند به 80%، مثلا این اقتضا میفته. اما اگر اکتفا نکنه چی؟ اگر چهار اکتفا نکنه، مثلا به همین فرمایش که دیروز الان آقای شمس هم دن دیروز عرض کردیم، اگر شعاره بگیم من به 80% اکتفا میکنم، من از تو نمازی خواستم که 100% بوده باشه، تو 80% برای من آوردی، وقت بعد شما میتونید بیاد به شعاره بگید که دیگه نمیتونی شما بیای به من بگی یه نماز دیگه بخون، حالا من یه نماز 80% خوندم، این شما قبول میکنی از کسی بهش عرض بکنی؟ هیچ اشکالی نداره. یعنی اگر شما به یک شخص زیر دستتون یک چیزی گفتید انجام بده که مراتب تشکیکیه مصلحت رو میتونست برای شما حاصل بکنه، او رفت یه جوری خرابش کرد 60% حاصل کرد، من گفت اینم یکی و دیگه هم اقتضاعت افتاد و دیگه نمیتونی به من امر بکنی. شما میگید بله دیگه نمیتونم به تو امر بکنم، دیگه حق ندارم من به تو امر بکنم، یه نوع مصلحت بود، تو یه جوری ضعیف این کار رو انجام دادی که به 60% این مصلحت رسیدی، بعد دیگه این مصلحتشون 60% حاصل شد، تشکیکی بود دیگه، چون 60% حاصل شد دیگه نمیتونه باعث این بشه که من به تو امر بکنم، تو موالی عرفی شما هم نمیپذیرید، دیگه من نمیتونم به تو هم بکنم، دیگه جایز نیست. موالی عرف میگه این حرف چیه؟ نه یه امر جدیدی بود، امر قبلی که گفت شارع به شما، حالا یا همون امر قبلی یا امر جدید فرق نداره، شما به عنوان شارع میای، اصلا به عنوان یه امر مولوی شما میاد میگید اون امر من درست تو انجام ندادی، من گفته بودم کاری رو بکن که به 100% برسه، تو رفتی به اندازه تشکیکی با ضعفی انجام دادی که 60%ه، من قبولش ندارم. ببینید میدونم فرض بحث مرحوم محقق اصفهانی اینه، اصلا در مسئله شدت و ضعفی که یه نوع مصلحت بوده باشه، ایشون فرمودن که اینجا امکان امر دوم وجود ندارد، امکان امر دوم وجود ندارد. من میگم اگر شما مولای عرفی بودید، اون چیزی که غرض شما بود زادرجات بود، درجات متفاوت داشت، شدت و ضعف داشت، اگر مولا می اومد به 60 درجهش به شما میگفتش که حاصل بکنید اون 60 درجه رو، میگفتید که این دیگه چون شدت و ضعفی فایده نداره و دیگه نمیتونی هم بکنی، شما میگید من مولا عرفی هم دستور دادم این کاری مصلحتون پسته برای من به دست بیاره، درجات داشته این مصلحت، من درجه 100شو میخوام، شما درجه 80شو برای من آوردی، میتونستید عمل بکنید. حالا ما میگیم در مقام اثبات دلیل ولی نداریم که مولا عمل بکنه، ما که نمیدونیم که چیه، اما میخوایم بگیم مثلا امکان این که شما دوباره یه دونه دیگه انجام بدید بر اساس امر مولا به اینکه 100% رو برای شما حاصل بکنه، اون 20% بعدی هم به دستتون بیاد، امکانی وجود نداره، امکان استیفا نداره، اینو دیگه نمیتونید بگید امکان استفا نداره. ممکنه نمیتونیم بگیم اون 20% واجب و تدارکه، اما از این ورم نمیتونیم بیایم بگیم که در این حال که نمیگیم واجب و تدارکه، از این ورم نمیتونیم بیایم بگیم که مستحب و تدارک نیست، مستحب و تدارک شه بسا باش، مستحب و تدارک بودنش در جای خودش باقی بوده باشه، واجب و تدارک نبودن یه حرفه، مستحب و تدارک بودن یه حرف دیگه. این رو دقیقا این فرمایش محقق اصفهانی بسیار مهمه تو بحث اجزا.
نظر میاد این که فرمود لایوغ در این مصلحت و شدت تفکیک قائل شده، مصلحت رو یه چیز فرض کرده، شدت رو یه چیز فرض کرده، یعنی تو عالم ذهن اینها رو مجزا از هم کرده، بعد فرموده مصلحت که حاصل شد دیگه اقتضایی هم از بین میره، میمونه خود شدت، خود شدت هم نمیتونه ملاک برای امر واقع بشه، به این خاطر به نظر میاد
شدت یعنی یک جزئی از مصلحت. بله این حرف همینه،
تفکیک کرده اینطور بود
مسلم، تفکیک کرده
شدت همراه ما مصلحت لحاظ کنیم میتونه امر کنیم.
نبینید شدت و ضعف، شدت و ضعف خود همون مصلحته، تفکیک کردن که شدت کیه، شدت یه چیز دیگه ای نیستش که، یه نوع دیگه ای که نیستش که، شدت و ضعف، شدت و ضعف همین مصلحت است.
چون گفته شدت و به ماهیه شدت،
میدونم ببینید شدت به ماهیه شدت که گفته اینجا مسئله ما شدت چیه، شدت همین مصلحته، مثل که وجود ببینید یه چیز، ببینید این که نمیشه که هم شدت که چیزی نیستش تو عالم خارج جدا از خود مصلحت، که مثل بدون مضاف که قابل تصویر نیستش که، شدت همین مصلحت است. این فقط اونجا دو نوع بود، اینجا یک نوعه، ما فرمایش محقق اصفهانی رو قبول داریم اصل فرمایششون رو، اما این که امکان استیفا نداشته باشه اینو قبول نداریم. لذا تعبیر ما اینه، صورت اولی که ایشون فرمودن، اون وجه اولی که فرمودن که دو نوع مصلحت بود، به صورت سوم میخوره لا غیر، اصلا به صورت چهارم نمیخوره، چون هر دو تا مصلحت ملزمه. این صورت جدیدی که اومدن ذکر کردن که تشکیکی بود، این صورت تشکیکی به صورت چهارم میخوره، ملائمه با صورت چهارمی هست. این تو ذهنتون باشه، این نسبت فرموش معتقد است.
فرمودن که بقیه تون مصلحت،
بله،
شدت رو بقیه تون مصلحت تعبیر کرد.
بله بله بله، امکان استیفا بقیه مصلحت مبدل در این فرض تصویر نمیشه لاجسه در این تصویر، در حالی که ما میگیم نه قابل تصویر هست. یعنی شارع اگر به شما این مهمه، تو این جهت با این فرض گفتم، چون گاهی وقتا مصلحت یکی مصلحت واحده، شما عبادتی رو انجام میدید، بعد این عبادت رو که انجام میدید شما در درجه ای از درجاتش اینو انجام میدید اونجوری که مثلا خودتون دلتون میخواد با توجه نخوندید. بعضی از آقایی میگن این سوره حمد که مثلا یه مقدارش خوندید دوتا آیه رو دیگه حق نداری دوباره اینو بخونید، اینو خوندی تمام شد و رفت. بعضی این تعبیر رو میکنن، امکان استیفا هست، با اون توجه نخوندید دوباره همون آیه رو میخونید، دوباره خوندن این آیه، دوباره تکرار آیه است، میگن امکان استیفا هست، شما همون رو میخونید، تکلیفتون انجام داده بودید، اگه نخونید اشکالی نداره، اما اگر بخونید امکان استیفا مصلحت توش هست. یعنی میتونید با توجه تام دوباره مثلا یاک نعبد و یاک نستعین رو بخونید، میفهمن میتونید به مثال شاه آبادی همین رو میفهمدن، شدت و ضعف اما امکان استیفا داره، امکان استیفا داره، دوباره سور حمد دوباره این آیه رو بخونید، دوباره بگید یاک نعبد و یاک نستعین، اشکالی نداره تکرارش. بعضی اشکال میگیرن، بعضی از اون اشکال میگیرن، میگن نه بعد وقتی نخوندی دوباره تکرارش بکنی، خوندی تکلیف رو ادا کردی، حالا توجه نداشتی که نداشتی، شما فهم نخیر، امکان استیفا هست، استیفاش هم ضرری به هیچ جایی نمیزنه. ببینیم مثال شده
مثلا سجدهش با بی‌توجهی
بود، حالا با سجده اعاده کنه، نه اعاده سجده که نیستش که مثلا مضر بوده باشه، که اعاده آیه‌ایه مثل شاه آبادی، نه فقط امکان استیفا توی این موارد هست. ببینید واجب الاستیفا نیست، ما نمیتونیم بگیم واجب الاستیفا، چون من با توجه نگفتم یا کن عبود و یا کن استعین، اما امکان استیفاش هست میتونم بگم. حالا نمیخوام بگم مستحب الاستیفا استباب شرعیشو نمیخوام بگیم، اما امکان استیفا توش هست. محقق اصفهانی فرمود امکان استیفا توش نیست، اصلا صحیح نیست. برای محقق اصفهانی حرفشون این بود، امکان استیفا در اینجا صحیح نیست، چون مصلحت حاصل شده ولی به درجه ضعیف‌تر. ما میخوایم بگیم امکان استیفا هست، حالا نمیخوایم بگیم واجبه، وجوبشو نمیگیم، حتی استحبابش هم نمیخوام بگم، استحباب میتونه مستحب باشه اما نمیخوایم استحبابش هم بگیم، اما امکان استیفا در اینجا هست، میسازه با موردی که امکان استیفا هم داشته باشه. پس شما به یاک نعبد و یاک نستعین رسیدید، اگه با تمام توجه نگفتید مجزی هست، واقع به شما داده، اما اگر تکرار بکنید با توجه یه بار دیگه هیچ اشکالی نداره، اضافه در نمازم لازم نمیاد، آیه قرآن رو دارید میخونید اضافه، بعد ذکر و تکرار دارید میکنید، حالا سوره هم بعضی اشکال میکنند، روی این مبنا میگیم اشکالی نداره. بحث بعدیمون مقام این بحث، چون مهم بود مبنا بود، من اینو توش تأکید کردم که فرمایش محقق اصفهانی مبناییه، کاربرد داره توی یه سری جاها، اینو توجه داشته باشین، ما ظاهرا قالب امکان استیفا باید بشه تو این فرض
ظاهرا رضوانه
اون جایی که فرض لاجو برای تکون مداد کردن
یعنی به نحو وجوب
رو مد نظر داره، نه
مطلق
نه اصلا به وجوب بله
بله ممکن استیفا نیست، یعنی با اون عمل وجوب
نه دیگه، نه تصریح کلامشون اینه که اصلا امکان استیفا لایسته،
ظاهرا نبود استیفا
واقعا استیفا اصلا ایشون میگن اصلا امکان استیفا توش وجود نداره که بخواید مسئله وجوب یا استحباب تدارک مطرح کنید، ایشون در فرض تشکیک اصلا امکانش رو قبول نداره، امکان استیفا رو بر محقق اصفهانی قبول نداره،
چون احتمالاً لغو میدونن موقع میگن که
نه نه اصلا امکان لغو الان یه حال ما گفتیم امکان استیفا هست دیگه، دیگه شما قبول دارید دیگه امکان استیفا ثابت شد، این از این قضیه میرسه بحثمون به مقام اثبات ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.
نیست.